ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که وزیر خارجه امریکا از حکومت افغانستان خواسته در تلاش های خود به خاطر گفتگو با برخی از اعضای طالبان محتاطانه عمل کنه. ایره هم میشنوین که ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا بر افغانستان گفته امیدوار است وزرایی که در کابینه جدید افغانستان انتخاب میشن افراد مناسب باشن. ولی نخست مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان به جهان با شماست.
نخست توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور امریکا خواهان برگزاری جلسه غیر معمولی برای بحث در مورد افغانستان شده است. ایالات متحده امریکا توافق کرده که تقریباً 40 میلیون دلار را به ولایت‌هایی که یا کشت کوکنار در آنها صفر یا کاهش یافته کمک بکند. رئیس جمهور برزیل از تهران خواسته تا در تعامل با غرب یک راه عادلانه و متوازن را اختیار بکند و مقام‌های صحی قرقیزستان دستور دادند تا مکتب‌های این کشور تا یک هفته آینده مسدود شوند. این هم مشروع خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا خواهان برگزاری جلسه غیر معمولی برای بحث در مورد افغانستان شده. قرار است در این جلسه که امروز برگزار می شود مشاوران ارشد او هم شرکت کنند. قصر سفید گفته است که اوباما با معاونش جو بایدن، هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور و همچنان دیگر مقام های امریکایی ملاقات می کند. رئیس جمهور اوباما از دو ماه به این سو در مورد استراتژی نظامی امریکا در مورد افغانستان غور کرده. قرار است او ظرف دو هفته دیگر تصمیم نهاییش را در مورد این که عساکر بیشتر را به افغانستان بفرستد یا نه اعلان کند. ایالات متحده امریکا توافق کرده که تقریباً 40 میلیون دلار را به ولایت‌هایی که یا کشت کوکنار در آنها صفر یا کاهش یافته کمک بکند. این توافقنامه دیروز در کابل امضا شد. قرار است این پول به خاطر توسعه کشت بدیل در 27 ولایت افغانستان داده شود. این در حالی است که وزیر خارجه امریکا افغانستان را یک دولت مواد مخدر عنوان کرده. صدر اعظم هند از جهان خواسته تا به جنگ علیه تروریسم در افغانستان همچنان متعهد باشند. منموهن سینگ هشدار داده که بیرون شدن از افغانستان پیش از آنکه ثبات در این کشور بیاید، تندروان را در جنوب آسیا و سر تا سر جهان تقویت خواهد کرد. سینگ این موضوع را در گردهمایی در اتاق تجارت ایالات متحده آمریکا گفت. ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدین. خبرها را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 104.5 دنبال میکنیم. لوئیس ایناسیو لولا دی سیلوا رئیس جمهور برزیل از تهران خواسته تا در تعامل با غرب یک راه حل عادلانه و متوازن را برای پایان دادن به جنجال هسته‌ایش پیدا کند. او دیروز با احمدی نژاد در برزیل ملاقات کرد. او در جریان یک کنفرانس خبری مشترک گفت که برزیل از حق ایران به خاطر توسعه برنامه هسته‌ای مسالمت آمیز مطابق با پیمان‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. این در حالی است که صدها نفر در ریو دی ژنیرو مرکز و شهر برزیلا نسبت به این دیدار احمدی نژاد اعتراض کرده‌اند. احمدی نژاد همچنان می‌خواهد از بولیویا و وینزوئلا، دو کشور دیگر آمریکای جنوبی، هم دیدن کند. پاکستان میگوید نیروهای اردویش حداقل 32 جنگجوی طالبان را در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد به افغانستان کشتند. در یک اعلامیه اردوی این کشور آمده که 9 شورشی در وزیرستان جنوبی کشته شدند. اردوی پاکستان در همین منطقه از 5 ماه گذشته به این سو مشغول مبارزه علیه مردان مسلح بوده. اردو میگوید شورشیان را از مناطق استراتژیک عقب زده. در این حال مقام‌های پاکستانی میگویند که شماره از شورشیان به وزیرستان شمالی و منطقه قبایلی اورکزای فرار کرده که سبب درگیری‌های تازه در آنجا خواهد شد. وزارت خارجه قزاقستان گفته که ازبکستان سرحدش را با این کشور بسته است. مقام‌های سرحدی حالا تنها اتباع این کشورها را که به کشورشان برمیگردند اجازه می‌دهند تا از سرحد عبور کنند. هنوز در مورد این که چرا سرحد میان این دو کشور بسته شده معلومات دادن نشده. اما سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان به خبرنگاران گفته که این اقدام از سوی قزاقستان گرفته نشده است. مقام‌های صحی قرقیزستان دستور دادند تا مکتب‌های این کشور تا یک هفته آینده مسدود شوند. این اقدام به خاطر شیوع اینفلوئنزای نوع جدید روی دست گرفته شده. مقام‌های صحی این کشور می‌گویند که بین 20 تا 30 درصد شاگردان مکتب‌های بیشکک، مرکز قرقیزستان، عمدتاً به اینفلوئنزا مبتلا شده‌اند. مسئولان می‌گویند که مسدود بودن مکتب‌ها شاید تمدید شود. و شورشیان شیعه در شمال یمن گفتند که قوای عربستان سعودی حمله را در از چندین جبهه در سرحد یمن انجام دادند. اما مقام‌های سعودی این گفته شورشیان را که در یک اعلامیه پخش شده رد کردند. قوای سعودی در جریان همین و عملیات را در آن سوی سرحد علیه شورشیان یمنی انجام دادند. این عملیات بعد از کشته شدن یک محافظ سرحدی سعودی انجام شد. وزیر داخله عربستان سعودی شهزاده نایف بن عبدالعزیز گفته که شورشیان یمنی شاید با القاعده ارتباط داشته باشند. قوای یمنی همچنان در سالهای اخیر با تکرار با شورشیان این کشور جنگیدند.
ساعت 9:07 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا از حکومت افغانستان خواسته است در تلاش‌های خود به خاطر گفتگو با برخی از اعضای طالبان محتاطانه عمل کند. سرمنشی ناتو از اعضای این پیمان خواهان اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان شده است. قمندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان جنرال استنلی مکرسل دیروز از ولایت بلخ دیدن کرد. مجله رادیو آزادی را هم در خلال همین برنامه جا داده ایم. ما را همراهی کنید. وزیر خارجه آمریکا از حکومت افغانستان خواسته در تلاش‌های خود به خاطر گفتگو با برخی از اعضای طالبان محتاطانه عمل کند. این در حال است که گفته میشه شاید حکومت رئیس جمهور کرزی بعضی از طالبان را به صحنه سیاسی کشور دعوت کنه. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه آمریکا از حکومت افغانستان خواسته تا در تلاش‌هایش به خاطر آوردن برخی از اعضای طالبان در صحنه سیاسی این کشور محتاط باشد. هیلری کلینتون دیروز به خبرنگاران گفت که آمریکا در واقع در مورد نحوه پیشرفت این موضوع سؤال‌های را خواهد پرسید. اما کلینتون افزود که مفکوره عمومی در قبال برخورد با این موضوع این است که آمریکا نسبت به این موضوع دیدگاه باز دارد. با گزارش خبرگزاری فرانسه کلینتون افزوده که با توجه به نتیجه نهایی که از بحث‌های از این نوع حاصل خواهد شد، از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا محتاطانه عمل بکند. همچنان کلینتون گفته هر کسی که در این گفتگوها شامل می شود باید معیارهای اساسی و واقعی را مد نظر داشته باشد. کلینتون که در کنفرانس خبری مشترک با همتای بلغاریاییش رومیانا ژلیوا صحبت می کرد افزود که هر پروسه‌ای که در افغانستان انجام می شود باید به آوردن صلح و ثبات در این کشور کمک بیشتر کند، نه اینکه آن را خدشه‌دار بسازد. خبرگزاری فرانسه از وزیر خارجه آمریکا همچنان نقل کرده که گفته روی این مسئله که چگونه می شود طالبان را که از خشونت دست می کشند ارتباطاتشان را با القاعده قطع می کنند و به همکاری مسالمت آمیز متحد می شوند و پروسه سیاسی آورد به طور مفصل صحبت شده. رئیس جمهور کرزی در جریان مراسم تحلیفش در هفته گذشته بار دیگر از طالبان خواست تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و به پروسه سیاسی برگردند. او همچنان وعده داد که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان لویه جرگه را برگزار خواهد کرد. در این حال خبرگزاری رویترز از حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری نقل قول کرده که حکومت افغانستان روی دو انتخاب غور میکند. اول برگزاری لویه جرگه که در آن طالبان شرکت نداشته باشند ولی طیف وسیع از افغانها در آن شرکت بکنند و روی چگونگی آشتی ملی با آنها بحث نمایند. دوم این که برخی از اعضای طالبان هم در این لویه جرگه شرکت بکنند. علمی گفته که رئیس جمهور کرزی می خواهد این لویه جرگه را پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه جون سال آینده برگزار کند. از سوی دیگر سیامک هروی یک سخنگوی دیگر ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که لویه جرگه باید همه طرف های درگیر را در بر داشته باشد.
باید اول بستر سازی و زمین سازی باشد تا لویه جرگه به شکلی که هم مردم افغانستان در مجموع حضور داشته باشند، هم نماینده های مخالفین باشه و رای جستجو باشه که به همه پذیرفتنی باشه، یعنی تصامیمی که در جرگه انعنوی گرفته میشه برای همه پذیرفتنی باشه و مرور اجرا.
این همه در حال است که بر اساس گزارش ها رهبران طالبان میگویند تا هنگامی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند با حکومت کرزی مذاکره نخواهند کرد.
شنیدین که وزیر خارجه امریکا از حکومت افغانستان خواسته در تلاش‌های خود به خاطر گفتگو با برخی از اعضای طالبان محتاطانه عمل کنند. این بیانات خانم کلینتون در ارتباط با بیانات رئیس جمهور کرزی ایراد شده که در سخنرانی که روز تألیف خود گفته بود لویه جرگی را دایر خواد کرد و در این جرگه از طالبان هم دعوت خواد شد. در همین ارتباط می حال آقای نصرالله ستانکزی کارشناس امور سیاسی کشوره در خط تلفن با خود داریم. آقای ستانکزی صحبتان بخیر، لطف کنین و بگوین که کدام معیارهای قانونی برای برگزاری یک جرگه موجود است؟ آقای ستانکزی صدای من میشنوین؟
بله،
کدام معیارهای قانونی بر برگزاری یک جرگه موجود است؟
اساساً ما میخوایم که سر دو اصطلاحی که در این روزا وارد بحث هست که لویه جرگه است که قانون اساسی افغانستان او را پیش بینی میکنه و حالاتش از قبل پیش بینی کردن، مثلا ما رو تعبیر قانون اساسی در حالت اضطرار و حالت تمدید اضطرار و حالت محاکمه رئیس جمهور و امثال از این موارد است که در قانون اساسی آمده که لویه جرگه برای زید بحث شده میتونه. اما بحث دوم لویه جرگه را نویست که من اصلا با همه اصطلاح زیاد موافق نیست که لویه جرگه شرایط و ترکیبی در قانون اساسی افغانستان آمده. بهتر است که بگویم جرگه ملی یا مثلا جرگه صلح که بیشتر مردم افغانستان سوار باشه و بیشتر جنبه مشورتی داره و یا هم حداقل ختمه شه یا میکنه.
متاسفانه تماس تلفنی ما با آقای ستانکزی قطع شد. کوشش میکنیم در برنامه های بعدی با یکی از کارشناسای امور سیاسی کشور تماس حاصل کنیم و نظریاتشان در مورد احتمال شرکت طالبان در لویه جرگه یا جرگی که به گفته آقای ستانکزی یک جرگی عادی امکان شرکت اونا را در قسم یک جرگه پرسان کنیم. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنوندی عزیز، چنانچه از رادیو آزادی شنیدین و در جریان بودین، قرار بود رئیس جمهور امریکا ساعت پیش با مقامات ارشد خود ملاقات کرده و در مورد افغانستان و در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان بحث های داشته باشند. به گفته قصر سفید آقای اوباما با معاونش جو بایدن، وزیر خارجه هیلری کلینتون، وزیر دفاع رابرت گیتس و دیگر مقامات ارشد امریکایی دیدار داشت. اوباما در دو ماه آخر استراتژی جنگ در افغانستان مورد انتقاد قرار داده، ببخشید مورد غور قرار داده. انتظار میره آقای اوباما در جریان دو هفته آینده تصمیم نهایی خود در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان اعلان کنه. جنرال استنلی مکرستل، قمندان ارشد امریکایی در افغانستان، در ماه سپتامبر 3 انتخاب به وزارت دفاع امریکا پیشنهاد کرده بود. اول اعزام 80,000 عسکر بیشتر به افغانستان، دوم فرستادن فقط 40,000 نیرو و سوم اعزام 10-15,000 نیروی اضافی به افغانستان. ولی نیویورک تایمز گفته که انتخاب اول، البته اعزام 80,000 سرباز، آقای اوباما در اول رد کرده بود، اما انتخاب های دومی و سومی حال مورد بحث قرار دارند. از طرف دیگر سرمنشی ناتو از اعضای ای پیمان خواسته ساکر اضافی به افغانستان بفرستند. جزئیات بیشتر این مطلب در گزارش از جاوید نعیمی مشنوین.
جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو گفت که اندرس فوغ راسموسن منشی عمومی این پیمان نظامی تلاش ها را در ماموریت آموزشی جدید ناتو که شامل اعزام عساکر بیشتر، تجهیزات، منابع مالی و مهیا ساختن امکانات بیشتر به افغانستان می شود افزایش داده و در این موارد مصروف مشوره با سایر اعضای ناتو است. ناتو قماندانی ماموریت جدید آموزشی نیروهای افغان را به روز شنبه به عهده گرفت تا به این ترتیب آموزش نیروهای امنیتی افغان را افزایش دهد. ناتو امیدوار است تا با آموزش نیروهای افغان به صورت گسترده آنها آماده شوند تا مسئولیت جنگ علیه طالبان مسلح را به عهده گیرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید یک اردوی مجهز در افغانستان اساسی ترین عنصر خروج نیروهای بین المللی از این کشور به حساب می آید. جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو میگوید منشی عمومی ناتو از متحدین این پیمان خواسته است تا امکانات اعظمی را در این ماموریت فراهم سازند. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در اجلاسی که به تاریخ 3 و 4 دسامبر برگزار می شود و برخی از این کشورها برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تعهد می کنند با هم ملاقات کنند. انتظار می رفت قماندانان نظامی هم در هفته جاری با هم ملاقات کنند، اما این نشست به تعویق افتاد چون باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تا حالا تصمیمش را درباره اعزام عساکر بیشتر به افغانستان اعلان نکرده است. ناتو در حال حاضر 71,000 عسکر در افغانستان دارد که تقریبا نیم از آنها آمریکایی هستند. اردوی آمریکا علاوه بر این 36,000 عسکر دیگر هم در افغانستان دارد که خارج از حلقه ناتو مصروف فعالیت در این کشور هستند. تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان تقریبا به 94,000 تن و شمار نیروهای پلیس در این کشور به 93,000 تن می رسد. این در حال است که تعداد افراد طالبان مسلح در افغانستان 25,000 تن تخمین می شود.
شنیدین که سرمنشی ناتو از اعضای پیمان خواسته عساکر اضافی به افغانستان بفرستند. از طرف دیگر قماندان نیروهای ناتو در افغانستان جنرال سنلی مکرسل دیروز از ولایت بلخ دیدن کرد. خبرنگار رادیو آزادی از بلخ و جزئیات بیشتر.
جنرال استنلی مک کریستال به روز دوشنبه وارد مزار شریف شد. در این سفر خود از همکاری هایشان در راستای تقویت پلیس ملی افغان خبر داد. قماندان نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان در رابطه به هدف سفرش به شمال افغانستان میگوید:
We try to get around Afghanistan as often as we can, but the trip today.
هدف سفر ما به اطراف افغانستان این است که ما پلیس ملی افغان را ببینیم. برای اینکه همکاری با پلیس ملی افغانستان داریم. ترنینگ وسایل و وسایلشان را میبینیم که پلیس ملی افغان افغانستان نیرومندتر شود. پلیس جزء عمده امنیت برای منطقه است و من توصیه می کنم که تعداد پلیس ملی افغان اضافه تر شود. لال محمد احمدزاده سخنگوی پلیس زون 33 پامیر پلیس می گوید: مک کریستال وعده سپرد که پلیس افغان در شمال تجهیز و سطح تعلیم و تربیت آنان بلند برده شود. جنرال استنلی مک کریستال در حال به شمال افغانستان سفر نموده است که ناامنی ها در صفات شمال افغانستان نسبت به گذشته افزایش یافته است.
از دیدار جنرال مکرسل از بلخ شنیدین. شنونده عزیز، یک مسئله دیگر باید تذکر داد است که نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک گفته که وزرایی که در کابینه افغانستان انتخاب میشن باید افراد مناسب باشن. بیاین که یک بخشی از صدای آقای هولبروک با هم بشنویم.
We're not picking the ministers in the government, but we certainly hope that the ministers are.
ما وزرای کابینه افغانستان را انتخاب نمی کنیم، ولی واقعا امیدوارم که بهترین افراد برای پست وزارت انتخاب گردند. اینکه آنها کی هستند و چقدر فعالند و مسئله فساد در برخورد ما با آنها نقش خواهیم داشت.
شنیدین که نماینده خاص امریکا بر افغانستان گفته امیدوار است وزرایی که در کابینه جدید افغانستان انتخاب میشن افراد مناسب باشن.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بر اساس گزارش ها چندین طفل در کمپ بیجا شده ها در چرایی قنبر در کابل از شدت سرما و نبود سرپناه جان دادن و باشنده های این کمپ ها شکایت دارند که تا حال هیچ نوع کمک به اونا از طرف دولت ها و سازمان های خیریه صورت نگرفته. اما مسئولین وزارت امور مهاجرین این گفته های بیجا شده ها را رد کرده و میگن که تا حال هیچ طفل در این کمپ از سردی نمرده. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل مشنوید.
بیجا شدگان ولایات جنوب به خصوص از هلمند و قندهار که از 3 سال بدین سو در غرب کابل در کمپ افشار در حالت نامناسبی در زیر خیمه ها و 4 دیواری ها زندگی می کنند، شکایت از آن دارند که در چند روز گذشته 5 طفل آنان در اثر سردی هوا و نبود ادویه و خوراک جان دادند. شماری از آنان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند در آستانه زمستان سرد تا هنوز هیچ مؤسسه‌ای از آنها خبر نگرفته و دولت نیز در زمینه توجه ندارد. به صدای تن آنها گوش میدیم.
تپلا 4 تا 5 تپل مرده که میخوی اونا رو یخنی زده، اونا رو سینا بغل شده. اینجی ما رو پر سال یزوم میداد تی ماری نمیزنه، نه یزوم هست، نه بخاری هست، نه لگه خوراکی یا مواد هست، نه ترپال داریم، خانه ما چکک میزنه، گرد خانه ما تر هست که هیچ جونی ما برابر نیمی تا که خیلی مشکلات ما مخواه مخواستیم.
مرس مسیحانی مرس بله، هده مومنان من خوش و تجو ناس ده واسه آنه اینو پینزده مستویدیم آقا شیدان پس پریر ده نور پس پریر ده خیست
ده
دقیق یخ دل آسمات وقتا سر کسو کدش بیه خواب لرو.
بیشتر از 4 سال می شود که شماری از باشندگان ولایات هلمند و قندهار و سایر ولایات جنوب در غرب کابل در کمپ افشار جابجا شده و در حالت نامناسبی به سر برده و شکایت از بیتوجهی دولت دارند. اما مسئولین دولتی با رد این ادعای بیجا شدگان که گویا اطفال آنها از شدت سرما جان داده باشند میگویند که دولت با تمام مهاجرین و بیجا شدگان تا حدودی کمک نموده و مؤسسات خیریه را نیز در مساعدت با آنها تشویق نموده است.
شنونده های گرامی، تلاش ها برای محو فساد اداری در کشور جریان داره. همکارم در کابل گزارش مفصل را در مورد تلاش های دولت افغانستان برای محو فساد اداری در کشور تهیه کرده که با هم مشنویم.
موجودیت فساد اداری در افغانستان از مشکلات گسترده و بزرگ است که حکومت این کشور طی 8 سال گذشته به آن مواجه بوده است. در حالی که حامد کرزی با تازگی برای بار دوم به صفت رئیس جمهور افغانستان حلف وفاداری یاد کرد، انتظار و یا خواست اساسی اکثریت افغانها و جامعه جهانی این است تا رئیس جمهور کرزی بتواند با سرعت مشکل فساد اداری را در کشور از بین برده و اصلاحات اساسی را در ادارات به وجود آورد. دو تن از باشندگان کابل در زمینه چنین میگویند:
فساد اداری تو راست که از امی پیاده دفتر شروع کنی تا پیشمو که یک وزیر سای برسی، از امی اولش که میگه بته تا مؤخرش کلش میگیره. حالا کوشش کنه دیگه کرزای سب کال یک حکومت حالا یک تغییرات بیاره، مردم کلش بیچاره است، مسکین است. در یک شبان که بره یک کارش بند باشه، حالا که تا یک 20 روپیه یک صدیر دادست نتی دم داخل کس نمیمونه تا. حالا باید از کرزای سب نمونه این مردم ها را که دیگه تو کارا کنن.
فساد اداری یک مچی کل مردم افغانستان رنج میبره. این فساد اداری باید از بین بره. در شعبه که میره تا که رشوت نتی کار پیش نمیره.
پس از آن که حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان دوباره انتخاب گردید، ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا و جرمنی خواست عمده ای را که از آقای کرزی مطرح نمودن مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان بود. آمریکا از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا ظرف 6 ماه گلیم فساد اداری را از افغانستان برچیند. حکومت آینده افغانستان تا چی اندازه خواهد توانست تا این مدت این کار را به سر رساند؟ نصرالله استانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی میگوید هرچند طی 6 ماه مهار کردن فساد اداری که به طور گسترده در افغانستان ریشه دوانده کار است دشوار، اما میافزاید حکومت این کشور میتواند یک رشته از اقدامات را در خصوص کاهش این پدیده انجام دهد.
به نظر من این تقاضا بسیار واقع بینانه نیست. به دلیل اینکه اول اینکه فساد در اداره افغانستان یک پدیده نو نیست و یک پدیده کوچک نیست. این فساد از لحاظ تاریخی نشانه بسیار عمیق داره، در ادارات قبل از این حکومت هم وجود داشته. بنابراین در مدت 6 ماه به نظر من فساد را که ما میگیم گسترده هست و فساد سطح مختلف وجود داره، مهار کردن از این مشکل به نظر میرسه. اما این نکته را باید توجه داشت که 6 ماه هم مدت کم نیست، برای اینکه دولت میتونه یک سلسله اقدامات بسیار مؤثر را در حداقل در کاهش فساد و در راه مبارزه با فساد اداری انجام بده.
گزارش های وجود دارد که فساد نه تنها در ادارات حکومتی افغانستان بلکه در برخی از مؤسسات خارجی که در این کشور فعالیت دارند نیز موجود است. وزارت مالیه افغانستان میگوید از مجموع 32 میلیارد دلاری که تاکنون جامعه جهانی به این کشور کمک کرده، بیشتر از 8 میلیارد آن از طریق بودجه حکومت افغانستان و متبقی از سوی کشورهای کمک کننده و مؤسسات در بخش‌های مختلف به مصرف رسیده است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان به این باور است که اگر حکومت این کشور تلاش های جدی را در زمینه مبارزه با فساد به خرج دهد، جلوی فسادی که در بعضی از منابع خارجی هم وجود دارد گرفته می شود.
بدون شک فساد متاسفانه فراگیر است در رده‌های مختلف و در استقامت‌های مختلف. تنها این که ما اگر این حرف را عنوان بکنیم که در فساد منابع بین‌المللی هم شریک هستند، این مشکل ما را رفع نمی‌سازد. این خودش ثبوتی است که در افغانستان هم وجود دارد. با فساد در هر نوعش باید مبارزه صورت بگیرد. آنچه در دسترس ما افغان‌ها هست و است که ما در این بخش در ساحه وظایف و محدودیت‌های وظیفوی خود ما بتوانیم با فساد بنیادی مبارزه کنیم. تا اگر واقعا ما یک حکومت فعال، یک حکومت کارآمد مصمم به مبارزه با فساد اداری داشته باشیم، ما میتونیم از این کانال فسادی هم که در بعضی از منابع خارجی وجود داره با او هم مبارزه بکنیم، شفافیت بخوایم، بازپرس داشته باشیم. و اگر ما این ظرفیت رو در حکومت آینده افغانستان ایجاد نکنیم، در هر دو عرصه ناکام.
در همین حال محمد سرور دانش وزیر عدلیه افغانستان اخیراً در کنفرانسی که در آن شماره دیگر از مقامات افغان و خارجی حضور داشتند در کابل اعلام کرد، آنان در نظر دارند با نهایی ساختن قانون محکمه اختصاصی زمینه را برای محاکمه آنیده از مقامات بلندپایه حکومتی افغانستان فراهم بسازند که به دست داشتن در فساد اداری متهم هستند. کارل آیکنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا از این تلاش‌های تازه حکومت افغانستان حمایت نموده گفت زورمندان دیگر نمی‌توانند با استفاده از موقف‌های رسمی خود را ثروتمند سازند.
افغانان باید متقاعد شوند که قدرتمندان دیگر نمیتوانند با استفاده از موقف‌های رسمی خود را ثروتمند بسازند. ایجاد ساختمان‌های مفشن در اطراف کابل که در داخل آن موترهای قیمتی پارک شده و به واسطه افراد مسلح محافظت می‌شوند، نهایت قابل تشویش است. در حالی که این مقامات مردم را به بهانه خدمت به آنان غافلگیر ساختند. به عنوان مثال میتوان به منطقه شیرپور و کابل اشاره کرد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است حکومت آینده این کشور تا 5 سال آینده با پدیده فساد اداری مبارزه جدی می کند. آقای کرزی در جریان سخنرانی در مراسم تحلیف خود گفت از مدت است که رسانه های جهان در خصوص موجودیت فساد در ادارات افغانستان تبلیغات وسیع را بر راه انداختند و علاوه کرد حقیقت هر چیزی که باشد، اما این تبلیغات اداره افغانستان را بدنام ساخته است. رئیس جمهور کرزی در ادامه از اندازی کنفرانس در کابل با منظور بررسی فساد در افغانستان یاد نمود.
فساد و رشوت یو ډیر خطرناک مشکل.
فساد و رشوت یک مشکل خطرناک است. ما می خواهیم این موضوع را با جدیت تعقیب نموده و کنفرانسی را به زودی در کابل به هدف بررسی فساد در این کشور دایر کنیم تا راه‌های جدید و مؤثر را برای مبارزه با این مشکل دریافت کرده بتوانیم.
علت‌هایی که باعث به میان آمدن فساد در ادارات دولتی افغانستان شده چی بوده می تواند؟ ضعف اقتصادی و یا برخی از مسائل دیگر؟ سیف الدین سیحون استاد پانزده اقتصاد پانتونی کابل به این سوال چنین پاسخ می دهد.
در حقیقت تمام مردمی که در دستگاه دولتی کار میکنن، بخش عمده که کار میکنن، اینا معتقد هستن که دستگاه دولتی یک محل هست برای تامین درآمد و غارت دارایی های مردم و فساد و رشوت. هرچند که درست است که یک مقدار کمبود معاش و مثلا عدم رعایت قانون و نبود کادر مسلکی آگاه و عدم تعهد و افق آرمان ها و اهداف و نداشتن ایدئولوژی کارساز و اینا هم زمینه ساز میشن برای فساد.
حکومت افغانستان اخیراً از ایجاد یک اداره جدید به خاطر مبارزه با فساد اداری در کشور خبر داد. در گذشته هم نهادهای مختلف در این خصوص تأسیس شده، اما به گفته آگاهان این نهادها نتوانسته در راستای مبارزه با فساد کارهای مؤثر را انجام دهند. در حالی که رئیس جمهور کرزی سرگرم تشکیل کابینه جدید است، برخی از مقامات غربی از وی خواستند تا افراد را در کابینه جا ندهد که آغشته با فساد هستند. مردم و آگاهان امور هم میگویند حامد کرزی باید آنهایی را که در 8 سال گذشته مرتکب فساد شدند به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند تا برای دیگران عبرت شود.
گزارش مفصله را در مورد راه‌های مبارزه با فساد اداری در کشور شنیدین. ساعت نزدیک به 9:30 صبح با وقت افغانستان است. حال مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خانه برگزاری جلسه غیر معمولی برای بحث در مورد افغانستان شده. ایالات متحده آمریکا توافق کرده که تقریبا 40 میلیون دلار را به ولایت هایی که یا کشت کوکنار در آنها صفر یا کاهش یافته کمک بکند. صدر اعظم هند از جهان خواسته تا به جنگ علیه تروریسم در افغانستان همچنان متعهد باشند. رئیس جمهور برزیل از تهران خواسته تا در تعامل با غرب یک راه حل عادلانه و متوازن را برای پایان دادن به جنجال هسته‌ایش پیدا کند و پاکستان میگوید نیروهای اردویش حداقل 32 جنگجوی طالبان را در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد با افغانستان کشتند.
شنونده های گرامی، حال نوبت میرسه به نشر مجله رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. پیاده هستم و مدیون کفش های خودم، نمی رسم به خدا جز به نقش پای خودم. کجا سفر کنم ای جاده ها، مرا ببرید به سرزمین پر از درد آشنای خودم. سکوت و دغدغه گریه به اثر شده است، بجاست تا بنشانم درخت جای خودم. غزل حکایت یک کهکشان تباهی عشق و عشق لغزش این قلب به حیای خودم. تو چون شگفتن خورشید در سپید دمی و من غروب غم‌انگیز انتهای خودم. اگر ادامه این داستان ادامه ماست، به هر کجا که روم میرسم به پای خودم.
سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و با غزل از جمقوباد شعله، شاعر جوان افغانستان آغاز کردیم که مهمان این هفته هفت شعر عشق است. زنان مهاجر سنت شکن، بحث از رضا محمدی در رابطه با درخشندگی شاعران زن مهاجر افغان در ایران است. بر این بحث هم در مجله امروز درنگ خواهی داریم. اما خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش میکند.
برای نخستین بار یک پرس کلب یا کلب مطبوعاتی در ولایت هلمند به هدف انسجام بهتر فعالیت‌های مطبوعاتی در این ولایت ایجاد شده است. خبرنگاران مستقر در ولایت هلمند در این کلب مطبوعاتی عضویت دارند. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که مسئولیت این کلب مطبوعاتی را دارد، میگوید که آنان تلاش میکنند تا در عرصه‌های مختلف فعالیت‌هایشان را تنظیم نمایند.
په هلمند کې د پریس کلب سابقه نه و. په هلمند کې د میډیا د پراخېدو لپاره ډېر موادو ته اړتیا سته. که چېرې مرسته وسي، کومک وسي، زه فکر کوم دا به ډېر ښه وي. موږ د ډېرو تخنیکي مرستو تر څنګ چې پریس کلب به وکولی سي، ژورنالیستان ته مسئله کې نور د ځینو لوبو سامان لکه بیلیارډ یا ټیبل ټینس یا داسې نور امکانات هم ژورنالیستان ته برابر وو. مهمه خبره به دا وي چې کله د بهر د کوم ژورنالیست راځي، دغه لپاره به د مرکز زمینه، دغه لپاره به د یو ژباړن زمینه، دغه لپاره به د اوسېدو زمینه په همدې پرس کلب کې به مسئله وي.
پیش از این در کابل یک کلب مطبوعاتی یا پرس کلب ایجاد شده است. در افغانستان 5 اتحادیه و نهاد دفاع از خبرنگاران فعالیت میکنند که صدها خبرنگار عضویت آن را دارند. اما انتقادات نیز وجود دارد که این اتحادیه و نهادها نتوانستند به صورت درست از حقوق خبرنگاران دفاع بکنند. <تص-> نقش بزرگان قومی و متنفذین محلی در زمینه کمک به خبرنگاران و فرهنگیان همواره افزایش می‌یابد. مقامات محلی در ولایت کنر می‌گویند که آنان با کمک بزرگان قومی این ولایت توانستند یک خبرنگار نروژی و یک ترجمان افغان وی را از چنگال مخالفین دولت آزاد کنند. پاول، خبرنگار نروژی و همکار افغان وی که برای تهیه گزارش به بیرون از شهر اسدآباد کنر رفته بودند، به چنگ طالبان مسلح افتادند. اما تلاش‌ها به هدف رهایی این خبرنگار نتیجه داد و این خبرنگار و ترجمان افغان وی سلامت آزاد شدند. مؤسسه فرهنگی در دری که از سالها به این طرف در شهر مشهد ایران فعالیت میکرد به داخل افغانستان انتقال داده شده و فعالیت‌های خود را در کابل آغاز نمود. محمد کاظم کاظمی از مسئولین این نهاد فرهنگی در کابل گفته است این مؤسسه فرهنگی افغان‌های مقیم ایران در زمینه‌های توسعه مسائل وابسته به داستان نویسی و شعر و اجتماعات فرهنگی افغان‌ها کار میکرد و همواره صدها تن از نویسندگان جوان و علاقمندان فرهنگ و ادبیات افغانستان در این مؤسسه حضور می‌یافتند و بحث‌های گرمی را برگزار می‌کردند. مؤسسه فرهنگی در دری مجله ایرانی منتشر می‌کرد که بیشتر مسائل مربوط به فرهنگ و ادبیات در آن انعکاس می‌یافت. قرار است این مجله نیز به نشرات خود ادامه بدهد. و خبر آخر این که رمان یک نویسنده آمریکایی افغانی الاصل در ردیف 100 کتاب برتر دنیا در 10 سال اخیر ثبت شده است. روزنامه تایمز چاپ لندن نوشته است که رمان گلی پرانباز اثر خالد حسینی در میان 100 کتاب برتر دنیا در شماره 30 جا گرفته است. رمان جاده نوشته کورمک مکارتی نویسنده سرشناس آمریکایی در صدر این فهرست قرار دارد. در این حال گفته شده است که کتاب رویاهای پدر نوشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در این فهرست جایگاه 3 را از آن خود ساخته است. خالد حسینی نویسنده آمریکایی افغانی الاصل رمان گودی پرانبازش را بر مبنای حکایت از داخل افغانستان و مصائب جنگ این کشور منتشر کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زنان شاعر سنت شکن نوشته است از رضا محمدی که بخشهایی از آن را از ماهنامه پیام روز نقل میکنم. پیام روز نشریه بیرون مرزی افغانای مهاجر در تورنتوی کاناداست که عظیم نوذر الیاس و حنیفه فریور آن را گردانندگی میکنند. زنان مهاجر افغانستان در ایران در چند چیز از هم فرق دارند. اول اینکه از وضعیت‌های متفاوت به ایران مهاجر شدند. وضعیت های با نسبت های فرهنگی و اجتماعی متفاوت، مثلا زنان مناطق روستاهای مرکز افغانستان شکل و آداب زندگیشان با زنان مناطق شهری کابل و مزار شریف یا زنان مناطق جنوب و غرب افغانستان بسیار تفاوت دارد. دوم اینکه وضعیت فعلی اجتماعی زنان مهاجر افغان در ایران نیز از هم فرق می کند. گروهی در ایران از مواهب و امکانات بهتر زندگی برخوردار شدند، به اجتماعات فرهنگی جمهوری اسلامی مثلا پوهنتون‌ها، فرهنگسراها و مراکز آموزشی را یافتند و بعضی دیگر به خاطر شکل متفاوت اقامت از لحاظ پناهندگی یا حضور غیر قانونی در ایران شاید حتی به مکتب را پیدا نکرده باشند. با وجود این همه جمعیت متنوع افغانان در ایران چند چیز مشترک دارند. اول اینکه با وجودی که در ایران زندگی می کنند هیچ وقت نتوانستند در فضای اجتماعی ایران حل شوند یا خود را جزء از این محیط بدانند. غالبا مناسبات این گروه مناسبات درون قومی است و بیشتر با همدیگر سر و کار دارند. حتی برخورد آنها با محیط میزبان نیز با جبهه‌گیری و تعصب همراه بوده است. دلتنگی برای وطن به خصوص به خاطر سالها دوری و شناخت غیر دقیق از وطن، وطنی که برای آنها از دست رفته است، همیشه در بین این زنان تب داغ داشته است. از جانب جبهه‌گیری و شکایت آنها در برابر فرهنگ و جامعه ایرانی نیز خودش به نوع رسم و رواج تبدیل شده است. به همین دلایل زنان شاعر مهاجر افغان در ایران با وجود همه تفاوت‌هایشان در مقابل جامعه ایرانی کنش‌های مشترک دارند. به ندرت کسی از آنها جدا از قوانین دولتی و سنت‌های افغانی در ایران شاغل شدند و به این جهات اکثراً درونگرا و پرخاشگر به نظر می‌آیند. مثلا وجیه خدا نظر در مصرع شعر گفته است: حالا غروب‌ها به افق خیره می‌شود، گنجشک کوچکی که پریدن بلد نبود. و محبوبه ابراهیمی می گوید: این سو کنار مرز نشسته است انتظار، آن سو شکفته است لب رود نو بهار، این سو شکسته تلخ غزل در گلوگاه من، آن سو شکفته شعر بلبهای قندهار. نقطه دوم اشتراک زنان مهاجر افغانستان در ایران به گفته رضا محمدی این است که با وجود همه جبهگیری ها به شدت تحت تأثیر غیر مستقیم فرهنگ و جامعه ایران قرار گرفتند. غیر مستقیم به این معنا که شناخت آنها از جامعه ایرانی به سبب ارتباط و رفت و آمد با آنها نبوده است، بلکه بیشتر از جانب رسانه های دیداری، شنیداری و خواندنی بوده است، مثلا تلویزیون و برنامه های تبلیغاتی آن، رادیو، روزنامه و کتاب. و واضح است که چنین آشنایی تقریبا آشنایی کاذب و مبهم است و تأثیری که این آشنایی بالای زندگی مهاجران افغان در ایران می‌گذارد، از لهجه در همه که نه افغانی است و نه ایرانی تا زوایای مختلف زندگیشان که آنها را میان زندگی سنتی خودشان و زندگی تازه آموخته سرگردان می سازد قرار داده است. و مشخصه سیوم مشترک میان زنان مهاجر افغانستان به گفته رضا محمدی، پوست انداختن نسل تازه است و تفاوت بسیار عمیق دو سه نسل زنانی که در ایران زیستند و زندگی می کنند. نسل تازه تر هرچی پیش آمده بی‌پرواتر، جسورتر و پرخاشجوتر شده و همانقدر که به سنت‌های خودشان بی‌توجه و در زندگی سردرگم، کم عقیده و بی‌تفاوت شدند، در همان حال غربت زدگی کمتری دارند، جستجوگر، جهان اندیشتر و راحت تر شدند. رضا محمدی در پایان بحث زنان شاعر سنت شکن میگوید: شعر زنان مهاجر افغانستان در ایران طی چند نسل تغییرات فراوانی داشته است. در ابتدا شاعران بودند که یا در افغانستان شاعر شده بودند و یا حداقل دانایی شعرشان را از آنجا کسب کرده بودند. با وجودی که خیلی از مضامین راهی به شعرهایشان نداشت، اشعار با فضای بسیار مردانه ای داشتند و یا با دغدغه ها و حماسه های مردانه می پرداختند. مثلا زهرا رسولی می گوید: ببین که در حق ما ظالمان چی ها کردند، و صد عمارت دیگر زخون بنا کردند. و یا سیمین حسین زاده با پیروی از سیمین ببهانی می گوید: هان مگو در بهای زن بودن، گوشه انزوا سزاست مرا، ناتوان، بینوا، حقیر، ضعیف، ز آفرینش همین بهاست مرا. دو یتیمم ز من پدر میخواست، سرپرست و ولی و ناناور، چی بگویم چی ها کشیدم آ، گاه بابا شدم گه مادر. و گفته آقای رضا محمدی، با اینکه راوی این نو شعرها زن است، اما نوی نگاه تسلط ذهنیت مردانه را نشان می داد. و اما در سالهای بعد با گسترش ارتباط شاعران با فضای ادبی مدرن و همینطور آشنایی آنها با مجامع ادبی در ایران، نوی نگاه، زبان و شعر تغییر پیدا کرد. از فائقه جواد مهاجر می خوانیم: دوشیزگان یخ زده در باد گم شدند، عاشق شدند و در شب میاد گم شدند. و شعری هم است از شکریه عرفانی: خبر نیست جز این که زن باروسری رسوا، بر زمین میخورد و میگوید من هوا نیستم. من پیراهنهایم را میشمارم و از خود میپرسم آیا من هوایم؟ و نکته آخر از رضا محمدی این که شعر این شاعران حتی به زبان انحصاری خود میرسد، صاحب امضا میشود و حرفای این شاعران براستی میتواند نماینده ذهنیت‌های فراموش شده بسیاری از زنان مهاجر باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام به شنوندگان عزیز، امیدوار هستم که سلامت و سرحال باشین. در سلسله بحث ها و گفتگوهای ما با شاعران و نویسندگان جوان، اینک نوبت به جمع‌قباد شعله می رسد، شاعر جوان و پرتلاشی که در این برنامه با ما همراست و مهمان ما. خب آقای جمع‌قباد شعله، به برنامه خوش آمدین و تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین.
ما هم جهان سپاس میکنم از اینکه به ما عرض گذاشتین و در این برنامه بسیار پر مخاطب و بسیار شنیدنی ما را دعوت کردین. میخوام که سلام های خود خدمت همه شنونده های برنامه در تمام نقاط که هستن تقدیم بکنم.
بله تشکر. در آغاز تقاضا میکنم که خود را به ما و شنوندگان بشناسانین.
بسیار خوب. در سال 1362 خورشیدی در کابل در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدیم. زادگاه اصلی ما چاه آب، یکی از مربوطات ولایت تخار است. گرایش خود به شعر و ادبیات مدیون جو فرهنگی خانواده خود میدانم. با موقعیتی که در خانواده فرهنگی داشتم، ما به شعر شاعری روی آوردم و خودم مدیون همچنین یک محیطی میدانم.
بله، پاسخی سوال هم شاید برای دوستداران برنامه و دوستداران شعرهای شما جالب باشه که بفهمیم چطور به شعر سرایی رو آوردین و به دنیای پر رمز و راز شعر و شاعری.
بسیار خب، ما به باور هستم که یک شاعر کسی نیست که شعر می سرایه، بلکه یک شاعر کسی است که نمیتونه شعر نسرایه. بنابراین ناچار است بسرایینش. سرودن شعر برای یک شاعر یک از ضرورت‌های عاطفی است که یک شاعر داره، یک دغدغه و درد داره. اما ما چون قبلا گفتم پرکلانم یک از شاعرهای بسیار بزرگ دارای اثر بود، مرحوم جمشید شعله، و در کل محیط خانوادگی من مرا تشویق کرد تا که من گرایش پیدا کنم به سرایش شعر. اما زمانی که من با این پدیده به گونه جدی برخورد کردم، زمانی بود که من وارد دانشگاه کابل شدم و اینجا خود در یک حلقه یافتم که سرکارشان با شعر است و با غزل است و با تغزل است و با دیدگاه های ادبی. اینجا من خود یک مقدار مسئولتر احساس کردم در مقابل پدیده و فعلا در قالب های غزل، رباعی و دو بیتی چیزهای میسرایم و مخاطبایی هستن که من بیشتر تشویق میکنم در عرصه.
خب مایل هستم یک پارچه غزل و شما بشنویم تا برنامه ما راه بیفته.
بسیار خوب، من می آخرین غزل که در می آخر سرودم ایره میخونم.
بفرمایید.
پیاده هستم و مدیون کفش های خودم، نمی رسم به خدا جز به نقش پای خودم. کجا سفر کنم ای جاده ها، مرا ببرید به سرزمین پر از درد آشنای خودم. سکوت و دغدغه گریه به اثر شده است، بجاست تا بنشانم درخت جای خودم. غزل حکایت یک کهکشان تباهی عشق و عشق لغزش این قلب به حیای خودم. تو چون شگفتن خورشید در سپید دمی و من غروب غم‌انگیز انتهای خودم. اگر ادامه این داستان ادامه ماست، به هر کجا که روم می رسم به پای خودم.
آقای شعله، میخوایم از شما بپرسم که در مورد شعر جوانان که امروز شعر میسرایند در افغانستان، دیدگاه کلی شما چی هست؟
شعر جوان امروز که من خودم جزش هستم، هنر بیان دغدغه های فردی جوانان است و به باور دیگر هنر بیان روزمرگی های که در اطراف انسان های امروز و شاعرای جوان امروز اتفاق میفته، ولو در یک ثانیه هم باشه. شاعرای جوان امروز با او حادثه رنگ نخشوانده احساس میکنند، رابطه احساس میکنند و او را وارد شعرشان میسازند. شاعرای جوان رنگ نخشوانده هستند که درد و دغدغهشان بسیار زیاد است و جهان درونیشان به مراتب از جهان بیرونشان بزرگتر است.
شما به یک بحث بسیار خوب اشاره کردین که گفتین تمام دغدغه های فردی یک شاعر را شعر بیان میکنه. در این بحث بدون شک شاعر یک موجود اجتماعی است و رابطه تنگاتنگ با اجتماع داره. حالا این رابطه فرد با اجتماع در شعر چگونه تعیین میشه؟ آیا با وسیله این فردگرایی و یا بیرون اندازی های فردی میشه که توجه هم به جامعه کرد و یا این که حق جامعه را هم ادا کرد؟
دقیقاً زمانی که ما دغدغه فردی میگم به این معناست که زمانی که شاعر یک حادثه یک اتفاق را میبینه در اجتماع، خود به جای اتفاق، به جای حادثه، به جای کسی که مثلا دچار یک حادثه شده قرار میده و یا او را من میسازه و از زبان او چیزهایی میگه و منظور ما از اون من اجتماعی و من فردی است.
بله، پیشتر از رباعی یاد کردین و گفتین که رباعیات هم میسراین و ما را برانگیختین که از شما تقاضا کنیم یک چند تا ربایی هم برای ما بخوانین. خوب است؟
بسیار خوب، ما خوشبختانه چند تا ربایی با خود آوردیم که میخوانم. صاحب دل و عشق آشنا در بدر است، شورش بسر و دو دیده از عشق در است. ای شعله مگو که عاشقی بس ما را، جبران شکست عشق عشق دیگر است. آهم نفسم نه تپشی در خونم، دردم که زدیده های دل بیرونم. موجم بر تارهای گیتار خموش، آهنگ زغم چکیده ویولونم. گیتار همان و تار گیتار همان، لبهای خموش و چشم بیمار همان. در جنگ نگاه روبرو مات شدم، بی مهری و خنده های دلدار همان.
واقعا زیبا بود آقای شعله. ما در آغاز برنامه یادآوری کردیم که شما میخواین در شعرهای خود ابتکارات هم داشته باشین. اگر از شما پرسیده شود که در شعری که شما میسراین چی چیزها را مد نظر میگیرین، چی تفاوتهای را مد نظر میگیرین تا شعر شما را از شعرهای شاعران دیگر برجسته‌تر و یا ویژه‌تر بسازد، جواب شما چی خواهد بود؟
بسیار خوب، دهی که شعر ما در مرحله گذار از یک حالت ظاهراً به قول معمول کلاسیک به سوی نو شدن است، شکی نیست. اما بیشتر در شعر نو و در غزل معاصر ما بای باور استم که باید از حالت انتزاعی بیرون شوه و یک نوع عینت‌گرایی وارد غزل نو باید شوه. در این حال صمیمیت غزل، روانی غزل و نزدیکی غزل با زبان گفتار یک از ویژگی‌ها است که در غزل معاصر بازتاب یافته و جلایش داره و باید خودم تلاش ممیز که من به این مراحل خود برسانم.
بسیار خوب، شما به بحث اشاره کردین که این سوال در ذهن من خطور داد که نوآوری در شعر تنها با محتوا قابل سنجش هست و یا ای که با فرم هم، به معنایی که بعضی از شعرهای جوان فکر میکنن که اگر شعر نیمایی و یا سپید به سرایند در واقع توجه کردن به شعر سرایی نو. ایده هم میگن که نه، میشه در غزل، در مثنوی، در رباعی، حتی در قطعه و قالب‌های کلاسیک دیگه ظرفیت را گنجانید که از هر لحاظ نو و معاصر باشد. ما میخواییم نظر شما را بفهمم که با قالب‌های کلاسیک میشه نظرگاه‌های نو را ارائه کرد و یا ای که مسائل امروزی و معاصر با قالب‌های مثل شعر نیمایی و یا سپید ضرورت داره. نظر شما چی است؟
در این شک نیست که اصلا کسایی که تلاش زیاد دارن که نوآوری بکنن و یک دست از آفرینشگرا به این باور هستن که اگر بتونن زبان شعر خود نو بسازن گویا یک قدم در راستای نوآوری اینا به پیش رفتن. برعکس کسایی هستن که در جستجوی نو ساختن محتوای آفریده های خود هستن. اما ما به این باور هستم از آنجا که شکل و محتوا لازم و ملزوم یک دیگر است، توجه بالای ارزش باید صورت بگیره. اما شما در ارتباط به محتوای کلاسیک اشاره کردین، هستند شاعرایی که مثلا ما میشناسیم بسیار راحت غزل میسراین، محتوا را از گذشته میگیرن و او را آرایش و پالایش میکنن در زبان در غزل معاصر، چون او را باستاب میتن که هیچ اصلا تصور نمیشه که یک چیزی کهنه باشه و یک حرکت بسیار جالب است. و ما به این بار هستم در سخن آخر که بسیار برحاتی میشه که محتوا را ما از گذشته بگیریم و در زبان امروز او را طوری بیان کنیم که پذیرفتنی باشه.
بسیار خوب، نوبت شعر هست و ما مایل هستیم که برای ما شعر بشنوانیم.
چون ما در آستانه فصل زیبای خزان قرار داریم و ما فصل خزان بسیار دوست دارم به خاطر که به باور ما خزان رمان راستین بلگردی های انسان است. با خزان بسیار یک خشاندی نزدیک دارم، چون یک فصل همیشه یک رنگ و همیشه هم رنگ ما بوده.
واقعا فصل زیباست. ما بدون شک پیش بینی میکنم که شعر شما هم زیباست.
سلامت باشین. یک چند دو بیتی خزانی دارم تقدیم شنونده ها میکنم.
بفرمایید.
خزان چای و غزل رنگی تو دارد، دلم تنگ است و آهنگی تو دارد، بیا از زوزه های شب بگوییم، نوای شب شب آهنگی تو دارد. هزاران برگ بنویسم خزان را، ربایی و غزل شعر جهان را، ولی چون از دلم فتوا گرفتم، دو بیتی را مناسب دید و جان را. خزان بگذار عاشق پیشه باشم، به مثل شعر در هر بیشه باشم، ولی گر خسرو آید سر راه، به فکر تیشه اندیشه باشم. خزان تنها منم نغمه سرایت، سرایم صد دو بیتی از برایت، بیا با ما تفاهم کن که روز نخواند هیچ کس شعرم برایت. خزان رنگ من و رنگ غم من، خزان سرمایه بیش و کم من، همه فصل بهار و لاله جویند، شیوع لاله فصل ماتم من. چند بیت خزانی بود که تقدیم کردم به شما و به همه شما.
خیلی زیبا، ممنون از شما آقای جمقباد شعله، شاعر جوان افغان. ما خیلی آرزو داریم و اشتیاق داریم که برنامه را با شما دوام بدیم، اما فرصت کم هست و ناگزیر هستیم گپهای خود را کوتاه بگیریم. از اینکه زحمت کشیدین به استودیوی رادیو آزادی در کابل تشریف آوردین و با ما همراه بودین، با سروده ها و گپهای زیبایتان از شما سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیز، برنامه هفت شهر عشق به پایان میرسد. خدا نگهدار.
دیوانه.